ساعت 17، پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. وزیر نفت ایران نشست دوحه برای فریز نفتی را گامی مثبت دانست. علی اکبر ولایتی میگوید ایران به دعوت دولت قانونی سوریه در آن کشور حضور دارد. و مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران از تشکیل گروه ویژه کاری برای تضمین اجرای لغو تحریم‌ها خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر نفت ایران میگوید جلسه هفته گذشته در دوحه برای فریز کردن تولید نفت با اینکه شکست خورد، گامی مثبت بود. بیژن نامدار زنگنه افزود ایران از هر گونه طرحی برای ثبات بازار نفت استقبال میکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته آقای زنگنه، این نشست به تولید کنندگان اصلی نفت در اوپک نشان داد که برای تغییر شرایط باید کاری انجام داد. در پی کاهش شدید بهای نفت، تولید کنندگان نفت متشکل از عضو و غیر عضو اوپک منهای ایران روز یکشنبه گذشته در شهر دوحه برای برگزاری اجلاس فریز نفتی گرد هم آمدند، اما این نشست بی نتیجه به پایان رسید. ایران تصمیم ندارد که طرح فریز نفتی را که امضا کرده و تولید خود را کاهش دهد. عربستان که 1/3 تولید نفت اوپک و 11% کل تولید نفت جهان را داراست میگوید ایران باید برنامه افزایش تولید نفت خود را متوقف کند. آقای زنگنه که با وزیر نیروی آفریقای جنوبی در تهران دیدار میکرد همچنین گفت تولید نفت ایران از زمان برداشته شدن تحریم ها در دی ماه روزی 1,000,000 بشکه افزایش یافته است. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل روز شنبه در دیدار با سفیر سوریه در تهران گفت ایران با دعوت دولت قانونی سوریه در آن کشور حضور دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی گفت ایران از تمامیت ارضی و استقلال سوریه و حکومت قانونی بشار اسد حمایت می کند و هیچ طرحی که مخالف منافع ملت سوریه باشد مورد پذیرش ایران نخواهد بود. ارتش ایران در یک ماه اخیر حضور نیروهای خود در درگیری‌های سوریه را تایید و اعلام کرده است که این حضور داوطلبانه و مستشاری است. آمار کشته‌های ایرانی، افغان و پاکستانی در یک ماه اخیر در سوریه افزایش داشته است. سازمان همکاری اسلامی 27 فروردین ماه با صدور بیانیه‌ای با انتقاد شدید از ایران، تهران را به ادامه حمایت از تروریسم و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه از جمله سوریه و یمن متهم کرد. و حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه ایران، روز جمعه اعلام کرد با توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1، گروه کارویژه‌ای برای تضمین اجرای لغو تحریم‌ها تشکیل می‌شود. سومین نشست کمیسیون مشترک بررسی برجام روزهای پنجشنبه و جمعه در وین، پایتخت اتریش برگزار شد. حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران، در کانال تلگرام خود نوشته که اعضای کمیسیون مسائل هسته‌ای و موضوع لغو تحریم‌ها را بررسی کردند و با توجه به مشکلاتی که در زمینه نقل و انتقال بانکی و ارزی میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های اروپایی وجود دارد، کمیسیون وقت زیادی را در سطح کارشناسی به این مسئله اختصاص داد. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تعلیق یا تسهیل شدند، اما لغو نشدن کامل بعضی از تحریم‌ها علیه ایران موجب شده تعدادی از مؤسسات مالی و بانک‌ها همچنان از تجارت با ایران خودداری کنند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. استفان دمسترا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، میگوید مجموع افراد کشته شده در جنگ داخلی در سوریه در 5 سال گذشته را می‌شود حدود 400,000 نفر تخمین زد. در ارتباط با آخرین تحولات در سوریه ارتباط مستقیمی برقرار کردیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، آخرین اخبار از مذاکرات صلح سوریه چیه؟ ببینید که سازمان ملل اعلام کرده که این مذاکرات هفته آینده از سر گرفته خواهد شد.
درسته، اینطور که آقای استفان دمسترا گفته که نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه هست، مذاکرات هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. مذاکراتی که دولت سوریه اعلام کرده درش مشارکت خواهد کرد. آقای بشار جعفری، رئیس هیئت نمایندگی دولت سوریه در مذاکرات، تاکید کرد که این آینده به ژنو باز خواهد گشت، اما سرنوشت بازگشت مخالفان هنوز به ژنو مشخص نیست. مخالفان تعلیق حضور خودشون رو در مذاکرات اعلام کردند و گفتن که تا زمانی که خشونت های نظام سوری ادامه پیدا کنه و اینکه این نظام به تعهداتی که داره داده در چارچوب آتش بس متعهد نبوده و اونها را اجرا نکرده، از جمله رساندن کمک های بشر دوستانه به مکان محاصره شده و همچنین آزادی زندانیان سیاسی، در مذاکرات بار دیگه شرکت نخواهد کرد، موضعی که باعث شده که آقای دمسترا بگه مخالفان در حال مانور دیپلماتیک هستند. البته رفتن مخالفان اعتراض های آمریکا و روسیه رو هم در پی داشته.
گفته میشه که خشونت ها در سوریه شدت گرفته و گزارش ها حاکی از اونه که 13 غیر نظامی در حملات هوایی ارتش به مناطقی در نزدیک دمشق کشته شدن. آخرین اخبار از اوضاع میدانی در سوریه چیه؟
پروانه، این دومین روز پیاپی هست که مناطق تحت کنترل مخالفان هدف حمله جنگنده های ارتش سوریه قرار میگیره و قربانیان این حملات هم از غیر نظامیان هستند. جنگنده های ارتش سوریه شهرک دوما در شرق دمشق پایتخت سوریه رو بمباران کردند. تا اینجا کار طبق آخرین آماری که اعلام شده 13 تن از غیر نظامیان کشته شدند در این حمله و 22 تن دیگر زخمی شدند. روز گذشته هم حمله ای صورت گرفت به حلب، به مناطق تحت کنترل مخالفان در این شهر، و دست کم 19 نفر کشته شدند که همه اونها از غیر نظامیان هستند.
گروه خلافت اسلامی اعلام کرده که یک خلبان سوری رو به اسارت گرفته. داستان از چه قراره؟
روز گذشته گزارش شد که یک جنگنده ارتش سوریه در نزدیک دمشق سرنگون شده. مشخص نبوده که دلیل سرنگونی این هواپیما چیه. دولت سوریه گفته که یک خطا فنی باعث سرنگونی شده. بعد از اون بود که خبرگزاری اعماق نزدیک گروه خلافت اسلامی اعلام کرد که این جنگنده رو سرنگون کرده و خلبانش رو به اسارت گرفته. این خبر هنوز از سوی دولت سوریه تایید نشده، اما به هر حال میگه از سرنوشت خلبان هیچ اطلاعی نداره.
گفته میشه که کردها و دولت سوریه هم در شهر قامشلی به توافق آتشبس دست یافتند.
پروانه، 3 روز بود که در شهر قامشلی شاهد خشونت بودیم میان کردها و نیروهای دولتی سوریه. شهر قامشلی همطور که میدونی بخشش در کنترل نیروهای کرد هست و بخشش در کنترل نیروهای دولتی سوریه. دلیل آغاز این خشونت ها مشخص نیست، اما به هر حال خشونت ها میان دو طرف باعث شد که دست کم 26 نفر از دو طرف کشته بشن. تا نهایتاً امروز نیروهای آسایش، نیروهای امنیتی کرد اعلام کردند که به توافق آتش بس با نیروهای دولتی سوریه دست یافتن. البته مناطقی رو به کنترل خودشون در آوردن کردها. در این درگیری ها که هم شاهدان عینی هم گزارش ها میگن این مناطق همچنان در کنترل کردها هستن و حتی با توافق آتش بس اونها رو به دولت بازپس ندادن.
سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در مناظره این هفته، چشم‌انداز مرحله دوم انتخابات مجلس دهم از نگاه محمد صادق جوادی حصار از حزب اعتماد ملی در مشهد،
دو سوم به اصلاح طلبان و حامیان دولت تعلق خواهد داشت، یک سوم به اصولگرایان.
کوروش زعیم از جبهه ملی ایران در تهران،
من فکر می‌کنم که در این دوره هم اصولگرایان یه شکست سختی بخورن.
حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ،
یک معیار اخلاقی هم میگوید که این دفعه دیگه جایی برای توجیه برای شرکت در انتخابات نیست.
و کاظم کردوانی جامعه شناس سیاسی در برلن،
اگر مردم مرز کافی شرکت نکنن همیشه این خطر پیروزی اصولگرا هست.
روز شنبه در مجله شامگاهی بعد از ساعت 7:30 و روز یک شنبه بعد از نیم بامداد در مجله نیمه شب و بعد از خبرهای ساعت 9 و 11 بامداد.
شنونده رادیو فردا هستید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران که به منظور شرکت در سومین نشست کمیسیون مشترک برجام به وین سفر کرده است، صبح جمعه 3 اردیبهشت مذاکره دو جانبه‌ای با معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشت. این مذاکره دو جانبه جهت هماهنگی برای تعیین دستور کار سومین کمیسیون مشترک ایران و 5 به علاوه 1 انجام گرفته است. همزمان روز جمعه قرار است محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا درباره برخی مسائل حقوقی مربوط به برجام با یکدیگر گفتگو کنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مهران براتی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در آلمان، و نخست از او درباره اهمیت برگزاری کمیسیون مشترک برجام پرسیده است. مهران براتی:
این کمیسیون الان گویا مسئله اساسیش رفع موانعی است که در ارتباطات بانکی ایران با بانک‌های دنیا وجود داره. خب این محدودیت‌ها الان به نظر می‌رسه که بعد از توافق اتمی واسه برداشته شده باشن، ولی این مورد صریحاً آمریکا چیزی نمیگه. ایران هم معتقده که هنوز آمریکایی‌ها فشار میارن روی بانک‌های مختلف. مشکل اساسی ایران در ارتباط تات بانکی با بانک‌های اروپا نیست، بلکه با آمریکا. تا وقتی مشکلش با آمریکا رو حل نکنه این مشکلات وجود خواهند داشت و کمیسیون‌های مختلفی هم که الان در وین شروع به کار کردن، اونها نخواهند توانست اصل مشکل رو از میان بردارن.
آقای براتی، حالا از نظر فنی کمیسیون مشترک برجام چقدر میتونه مشکلات و اختلاف نظرهای طرفین رو حل و فصل کنه؟
خب در حقیقت مشکل آنچنان فنی نیست، مشکل سیاسی است. آیت الله خامنه‌ای بعد از آخرین توافق برجام برسب بلافاصله اعلان کردند که جمهوری اسلامی هیچگاه به سرمایه‌گذاران آمریکایی اجازه نخواهند داد در ایران سرمایه‌گذاری کنند. هیچ نوع ارتباطات داد و ستدی معاملاتی میان ایران و آمریکا نخواهد بود و اصولا هیچ گونه ارتباطی با آمریکا نباید وجود داشته باشه. خب برای آمریکا هیچ دلیلی وجود نداره که کل بازار ایران رو برای رقبای اروپایی خودش باز کنه و خودش از بیرون نظارت کننده بر موفقیت دیگران در کار باشه. الان مشکلات فنی در حقیقت ظاهر مشکلاتی هستن که در اصل سیاسی بودند.
آقای براتی، همزمان آقای ظریف وزیر خارجه ایران در آمریکا و معاون او آقای عراقچی در اروپا دارن با همتایان خودشون راجع به مسائل و اختلافات موجود در نحوه اجرای برجام گفتگو میکنن. آیا از نظر شما عملی شدن مفاد برجام در عمل به مشکل خورده؟
بله حتما به مشکل خورده. خب الان ما میدونیم که به گفته آقای کری ایران 55 میلیارد دلار پولهای ذخیره شده یا مسدود شده در امریکا و جای دیگه داره. آقای کری میگه در این 4 ماه گذشته که قرار بوده برجام کاملا عملی بشه فقط 3 میلیارد به دست ایران رسیده. خب این نشان میده که اون همه اون چیزی که در نظر گرفته شده بوده عملی نمیشه و نشده. یه مقدار از این ارتباطات و دیدارها هم مربوط به کارهایی میشه که قبلا قرارش گذاشته شد. مثلا الان امروز قراره که قرارداد امضا بشه میان ایران و آمریکا. آمریکا از ایران 32 تن آب سنگین نیروگاه عراق رو بخره به قیمت 600 میلیون دلار، چون از قرار ایران حق نداره حد اکثر در نهایت بیشتر از 90 تن آب سنگین ذخیره داشته باشه برای جلوگیری از دستیابی ایران به پلوتونیوم لازم برای ساخت یک بمب اتمی. مسائل دیگر که در دیدار آقای ظریف و کری وجود داره که به هر صورت آقای ظریف آمریکا رو مجاب بکنه به اینکه به نفع آمریکا نیست که اگر دولت موجود روحانی ظریف در مضیقه مالی قرار بگیره و در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی شکست بخوره، در نهایت اگر چنین باشه بازگشت نیروهای تندرو در رأس کار در حکومت جمهوری اسلامی پیامد اون خواهد بود و برای جلوگیری از این مسئله آقای کری باید در دولت اوباما کارهای بیشتری انجام بدن. در حقیقت یک نوع برنامه مجاب کردن طرف آمریکایی است که از اون چی که تا به حال انجام داده کافی ندونه، گامهای بیشتری برداره برای رفع نگرانی بانکهای اروپایی. در کل همه مسائلی هستن که نشان میده اون برجام به اندازه کافی در اجزایش به همه چیز فکر نشده بوده. الان مشکلاتی که پیش آمده در حقیقت راه رو باز میکنه برای اینکه طرف اروپایی آمریکا در حقیقت یک برجام دویی بنویسن و با این شکل مشکلات پیشین رو از راه بردارن.
گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با مهران براتی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در آلمان.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
تا اینجا با اعلام ساعت 17:15 دقیقه به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. عصر خوش.